أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده على جميع محامده كلها، على جميع محامده كلها، ونستهديه لمراشد أمورنا، ونعوذ به من سيئات أعمالنا، ونستغفره للذنوب التي سلفت منا، ونشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. بعثه بالحق دالا عليه وهاديا إليه، فهدانا به من الضلالة، واستنقذنا به من الجهالة، وأن أوصياءه أئمة الهدى، ومصابيح الدجى، وكهف الورى، والعربة الوثقى، أولهم يعصوب الدين، وقائد الغر المحجلين، أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، وآخرهم بقية الله في الأراضين، المنتظر الهادي المهدي، الحجة القائم بأمرك. صلوات الله عليهم أجمعين، ولعنة الله على أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين.
گفتیم ما علت این که درباره حضرت زهرا تو این دو ماه صحبت کردیم، ما رسمونه که شبای جمعه تفسیر بگیم، تفسیر قرآن. تفسیر رو در جمادی الثانی و جمادی الاولا گذاشتیم کنار، گفتیم در شخصیت حضرت صدیقه طاهره صحبت کنیم، به خاطر یک منزلمون، مجلسمون، فضای جانمون با نام حضرت زهرا معنوی میشه، معطر میشه. دو، حضرت زهرا الگو هستند. سه، حضرت زهرا الگو سازن. 11 الگو ساختن و 2 الگوی که یکی از ایشون برتره و یکی مساویه، به اون الگو هم سرویس دادن. اون الگوها را در جنبه الگو بودنشون به ثمر و به نتیجه رسوندن. لذا راجع به حضرت زهرا صحبت میکنیم. امشب 14 جلسه است که راجع به فضایل حضرت زهرا صحبت میکنیم. خدا رو خیلی شکر میکنیم و از امام زمان خیلی تشکر که امضا کردن. خدا به ما چنین توفیقی داده که در پیرامون شخصیت مادرشون ما این توفیق و سعادت رو داشته باشیم. انشاءالله هفته آینده هم 2 جلسه داریم. یه حدیثی رو هفته پیش شب جمعه خوندم که نصفه موند، به خاطر دوستان، افراد، آقایان و بانوانی که امشب اومدن، هفته پیش نبودن، اون حدیث رو دوباره، اما اون قسمتی که خونده بودم سریع رد میشم، بقیهش رو توضیحات بیشتری رو عرض میکنم. برای این راجع به حضرت زهرا این همه حدیث و روایت رو ما میخونیم که ببینیم زنان الگوی صدشون کیست که در همه ابعاد زندگی میتونن ازش تبعیت کنن، و مردان الگوی صدشون کیست که در اکثر موارد زندگیشون، غیر از چیزایی که مربوط به خانم هاست مثل حجاب و امثال اینها، خب در غیر از اونها میتونن از حضرت زهرا الگو بگیرن و از اون حضرت، از اون بزرگوار تبعیت کنن. برای این داریم میخونیم. یه نکته ای رو هم خدمتتون عرض میکنم که مقام حضرات ائمه و حضرت زهرا خیلی بالاست. ما میتونیم کارد عقلمون احاطه کنه به مقام حضرت زهرا و امیرالمومنین و ائمه؟ نه. پس رها کنیم؟ نه، رها نکنیم. آب دریا را اگر نتوان کشید، هم به قدر تشنگی باید چشید. هر کی به اندازه پیمانه وجود خودش میتونه پیمانه برداره. این نکته اول. نکته دوم اینه که اونا درست خیلی مقامشون بالاست، اما خدا اونا رو زمینی آفریده. چون زمینی آفریده، ما ازشون میتونیم تبعیت کنیم، یعنی برای ما الگو هستن. اگه اینا فرشته بودن نمیتونستیم ازشون تبعیت کنیم. بنابراین ما از حضرت زهرا نحوه غذا خوردن رو میتونیم تبعیت کنیم. بانوان نحوه حجاب رو میتونن تبعیت کنن، یعنی باید تبعیت کنن. ما و بانوان نماز حضرت زهرا رو میتونیم تبعیت کنیم. دعاهایی که کردن میتونیم تبعیت کنیم. ارتباط با خدا رو میتونیم تبعیت کنیم. یه رکن عظیم کار حضرت زهرا، با اینکه زندگیشون کوتاه بوده،
دفاع از مرز توحید و امامت میتونیم تبعیت کنیم.
پس درسته اینا مقامشون خیلی بالاست، اما به دلیل اینکه اینا زمینی هستند ما باید از اینا تبعیت کنیم. یه انحرافی در مسیحیت ایجاد شده که اون انحراف رو اصطلاحش به ما هم به ارث رسیده. انحرافی که در مسیحیت ایجاد شده اینه که یکی از انحرافات اینه که اومدن مردان دین را از زندگی عمومی زمینی جدا کردن. شما میدونین چرا به عرض کنم که افرادی که مبلغ دین هستن گفتن روحانی؟ این حرف بدیه روحانی. ما خیال میکنیم حرف خوبیه، ما هم به آخوندامون میگیم روحانی، به فقهامون میگیم روحانی، این مال اوناست. روحانی یعنی کاری به دنیا نداره، یعنی کار کلیسا به کلیسا واگذار بشه، کار کسرا به کسرا، یعنی عدم اختلاط دنیا با آخرت. دقت کنید این انحرافه. این درسته؟ نه درست نیست. برای اینکه خدا برای ما بدن آفریده، روح هم آفریده، هم روح ما غذا میخواد هم بدن اون غذا میخواد. در مسیحیت این انحراف به وجود اومده که اومدن دین را از دنیا جدا کردن، نه دین را از سیاست جدا کردن، دین را کلن از دنیا جدا کردن. لذا به کشیشا گفتن که به کاردینالا، اسقفا، پاپها و کلن کشیشا گفتن روحانیون. روحانیون یعنی کاری به دنیا نداره. اصلا میشه این؟ خب اگر گفتیم روحانیون کاری به دنیا ندارن، یواشاش اینجوری میشه که دنیا، دین کاری به دنیا نداره. یعنی در دنیا هر شلنگ تختهی که میخوایم بندازیم دین حکم نداره. دقت کن نتیجه چی شد. این انحراف مسیحیت خواسته که دین رو یه جوری آسمانی جلوه بده که ارتباطشو با زمین قطع کنه، و چون با زمین ارتباط نداره به ما چه؟ بنابراین در مسیحیت دین فقط روزای یک شنبه است، اونم ساعت خاصی، اونم تو مراسم خاصی تو کلیسا. اینو فهمیدیم بچه ها؟ این خیلی نکته مهمیه. ارتباط دین را با دنیا اینجوری قطع کردن. البته حرفای دیگه هم داشتن، گفتن که اصلا دین مخالف با علمه. البته منظور از علم ساینس که میگن یعنی علوم تجربی، علومی که با تجربه و لمس و دیدن و حس و اینا کار داره. گفتن اصلا دین با ساینتیزم، علم، دانش منافات داره. مقالاتی را که می نویسن که دین افیون ملت هست از اونجا سرچشمه گرفته. مقالاتی را که میگن دین با دنیا و با علم تضاد داره از اونجا سرچشمه گرفته. این انحراف در مسیحیت هست، اما انحراف در اسلام نیست. در اسلام از اولین پایه این مقدمه خیلی ضروری است. در اسلام از اولین پایه اصلا میگه که دین و دنیا و آخرت به طور کامپلیت یک حقیقته. دین از دنیا جدا نیست، دنیا از دین جدا نیست، آخرت از دنیا جدا نیست، جدا از آخرت جدا نیست. اینا نشاعات مختلف یه سیکل واحد هستن. شما یه سیکل واحد رو در نظر بگیرین، نشاعات مختلف، نقاط مختلف، ایستگاه‌های مختلف داره. یه ایستگاهش اسمش قبل از تولده، یه ایستگاهش اسمش بعد از تولده، یه ایستگاهش اسمش دنیاست، یکیش برزخ، یکیش آخرته. امیدوارم که عرض منو گرفته باشید. خب اینا با این کار چی کار کردن؟ با این کار خواستن کل قوانین دنیا را و زندگی رو ببوسن، بذارن کنار، که روحانیان در گذشته با پادشاهان کاری نداشته باشن. البته نمیخوام حالا به اصطلاح تحقیق کنم که این خودش یه ریشه داره قابل تحقیقه، که اون اندیشه و افکار که به احتمال قوی من میدم از یهودیان سرچشمه گرفته باشه و یهودیا دخالت کردن این کار به وجود اومده، دخالت کرده در تفکر کره سنیگری و خلافت و پادشاهی که اینا ایجاد کردن. حالا اونو نمیخوام بگم، این خودش یک به اصطلاح مسئله دقیق است که باید روش تحقیق بشه و کار بشه. نتیجه ای که اینا از این تحقیق گرفتن و از این انحراف این بود، خواستن بگن که روحانی اگر قابل تبعیت فقط روزای شنبه است. خب پیغمبر در 1400 پیش این حرف رو با یه جمله زده، اون یه جمله رو هم 1000 بار تکرار کرده. گفته چی؟ گفته اینی تار کنفیکم از سقلین یا سقلین کتاب الله و اطرتی اهل بیتی. اگه شما میخواین زندگی کنه اینا اسوه هستن برای شما. لقد کان لکم فی رسول الله اسوتون حسنه. اگه میخواین زندگی کنه اینا اسوه هستن. خب فقط برای روزای جمعه و تو مسجد ما قانون دین داریم؟ نه. از کی قانون دین داریم تا کی؟ از نمیدونم سفر به مریخ، سفر به کره ماه، سفر به آسمان، بزرگترین تحقیقات فیزیکی، تحقیقات در علم شیمی، در طب، در روانشناسی، در علوم انسانی، در علوم ریاضی، در علوم طبیعی تا مبتذل‌ترین و پیش پا افتاده‌ترین کارا که میشه رفتن به دستشویی و تخلیه فضولات بدن. دین در تمام اینا قانون داره و در تمام اینا برنامه داره. میگه ناخون تو که میخوای بگیری تبعیت کن از الگو تا موقعی که نمیدونم میخوای سفرهای معنوی بری. پس ببینین دین را از دنیا، آخرت را از دنیا جدا نمیکنه، به هم دیگه مخلوط هستن. این رو برای این عرض کردم که در تفکرات انحرافی مسیحی که به آخونداشون، به حواریون میگن که روحانی روحانی، به وسیله این روحانی، این روحانی رو میخوان از جسم و جسمانیات، از دنیا و زندگی دنیا جدا کنن تا نظر خیر ندارن. نظرشون این است که کلن دین رو منحصر کنن در کلیسا روزای شنبه، یا یهودی ها دین را در کنیسه روزای شنبه، و بقیهش بگن که دین دیگه کاری به دنیا شما نداره، هر کاری که میخوان بکنیم. ولی دین اسلام میگه که اگر تو الان اینجا هستی، تو جنگل‌های عقب افتاده آفریقا زندگی میکنی، تا در پیشرفته ترین کشورها زندگی میکنی، از صبح که از خواب پا میشی تا فردا صبح که دوباره از خواب پا میشی، دین برات قانون داره، برنامه داره. شما یه چیزی بفرمایید که دین در اون حکم، در اون موضوع حکم نداشته باشه. ما نداریم. یا به صورت جزئی گفته یا به صورت کلی گفته، یا استحبابه یا وجوبه یا کراهته یا اباحه و یا حرمته، غیر از این خارج از اینها نیست. پس بنابراین آقا در این باره دین چی میگه؟ همه جا دین حرف داره، یا عرض کردم به نحو کلی یا به نحو جزئی. اینو به خاطر این عرض کردم که یه دید تو ذهن ما رفته که بابا امیرالمومنین که خیلی مقامش بالاست، حضرت زهرا که خیلی مقامش بالاست، مگه ما میتونیم از اون اصلا اونا رو ولش کنیم، بیا زندگی خودمون رو بکنیم، بیا زندگیمون رو بکنیم. یعنی دیوار چین، دیوار معروف چین که هم قطرش زیاده هم طولش نمیدونم چند صد کیلومتره، دیوار چین بکشیم بین کسانی که پیغمبر با اصرار و قرآن با اصرار اونا رو به عنوان الگو معرفی کرده و بین خودمون، که چی بشه؟ که نتونیم از اونا تبعیت کنیم. اون وقت وقتی که پیغمبر امیرالمومنین حضرت زهرا برای ما الگو نبودن، رقاصهای هر جایی نمیدونم سوئیس و ایتالیا برای ما میشن الگو. وقتی که امیرالمومنین و امام حسن و امام حسین برای ما الگو نبودن، مردان هر جایی کثیف آلوده بدفکر برای جوانان ما میشن چی؟ میشن الگو. اینو میخواستم که نکتهش رو خدمتتون عرض بکنم. پیغمبر فرمود، یا یعنی روایت اینجوریه که در نزدیک وفاتشون وضع ید فاطمه الزهرا سلام الله علیها فی ید علی علیه السلام، در نزدیک رحلتشون دست فاطمه رو در دست علی قرار دادن به علامت اینکه باید شما این پیمان رو با همدیگه ببندید که این کارا رو بکنید. بعد قال له یا ابل حسن، ابل حسن لقبی که کنیه کیه؟ امیرالمومنین علیه السلام. هر وقت که امیرالمومنین علیه السلام میخواستن که برای حضار مقام امیرالمومنین رو بالاتر ببرن، اسم صدا نمیزدن، یا علی نمیگفتن، میگفتن یا ابوالحسن، کنیه به علامت احترام دیگه. اینجا چون میخواستن مقام امیرالمومنین رو برای حضرت زهرا مشخص کنن، فرمودن یا ابوالحسن هذه ودیعة الله و ودیعة رسوله محمد اندک. این امانت خداست، این فاطمه، و این امانت رسول خداست در نزد تو علی ابوالحسن، این امانت خداست. اینو گفت. بعد فرمود فحفظ الله و احفظنی فیهما،
این جمله چون در حدیث ثقلین هم آمده، پیغمبر می‌فرماید که من در میان شما دو چیز گرانبها باقی می‌گذارم، کتاب خدا و عترت من، فحفظونی فیه ما. این جمله خیلی زیاد نقل شده، مرا در این دوتا حفظ کنید. یعنی چه مرا در این دوتا حفظ کنید؟ یا اینجا می‌فرماید که ای ابوالحسن، مرا و خدا را در وجود فاطمه حفظ کن. یعنی اگر فاطمه رو نگه داری، خدا را نگه داشتی. یعنی اگر فاطمه رو حفاظت کنی، پیغمبر رو حفاظت کردی. یعنی رعایت فاطمه رعایت خداست، یعنی حراست فاطمه حراست رسول خداست. این خیلی نکته دقیقی است، خیلی مهمه. این بحث سر از کجاها در میاره؟ سر از اونجا در میاره که الان احادیث بعدیشو میخونم و تو همین حدیثم. نتیجه منطقی این سخن مثل فرمولهای ریاضی، فرمولهای شیمی که هی نتیجه میده، از اون نتیجه مقدم میشه، باز آدم به نتیجه دیگه میرسه. الان شما ببینید نتیجه به کجا میرسه. فحفظ الله علی، خدا را و رسول خدا را در وجود فاطمه حفظ کن. و انک لفاعله، البته تو این کارو میکنی. بعد فرمود خصوصی تر شد، بعد فرمود یا علی هاذهی والله سیدت و نساء اهل الجنه من الاولین والآخرین. این فاطمه به خدا قسم، این بانوی بانوان عالم از اولین و آخرین است. هاذهی والله سیدت و نساء الاولین والآخرین. اینم جمله. تا اینجا رو هفته پیش برای شما معنا کرده بودم و گفته بودم. از اینجا به بعد دنباله ی حدیثه. هاذهی والله مریم الکبرا، این فاطمه مریم کبراست. یعنی هر صداقت و پاکی که مریم داشته در وجود فاطمه اساره و خلاصه شده. اما والله ما بلغت نفسی هذا الموضع حتی سألت الله لها و لکم فاعتانی ما سألتو. علی ابوالحسن، تا جانم به اینجا نرسید از خدا درباره شماها و درباره فاطمه دعا کردم و دعاها مستجاب شد. یعنی دعای پیغمبر راجب فاطمه و راجب امیرالمومنین و راجب اهل بیت مستجاب شده. چی گفته؟ چه دعایی کرده؟ گفته اللهم اذهب عنهم الرجس و تطهرهم تطهیرا. گفته اللهم وال من والاه و عاد من عاداه و انصر من نصره و خذل من خذله. گفته احب الله من احب حسینا. هر کسی حسین دوست داشته باشه خدا رو دوست داره. این دعاهایی که کردم همش قبول شده. اینجاش خیلی جالبه. یا علی انفذ لما امرت که بهی فاطمه. اونایی که خیلی ظریف فکر میکنن و اهل مطالعه هستن از این جملات خیلی برداشتا میکنن، خیلی چیزا، ولی من همه اونایی که خودم با فهم ناقص و کم و کج خودم میفهمم نمیتونم بیان کنم، چون میترسم برخی از جوانترا، دخترا و پسرا تحمل و تاب شنیدنشو نداشته باشن. من معنا میکنم تا حدودی که میتونم بگم. یا علی انفذ لما امرت که بهی فاطمه. علی اگر فاطمه به تو امری کرد و فرمانی داد اطاعتش کن، امر او را نفوذ بده. انفذ لما امرت که بهی فاطمه، یا انفذ انفاذ کن یعنی سعی کن عمل کن. فقط امرتها به اشیاء امر بها جبرئیل علیه السلام. فاطمه مأمور از جانب من و مأمور از جانب جبرئیل و مأمور از جانب خداست. یعنی علی اگر فاطمه چیزی گفت از جانب خدا میگه به وسیله جبرئیل و از جانب رسول خدا میگه، که رسول خدا هیچ سخنی غیر از سخن خدا ندارد. والله یا فاطمه، بعد رو کرد به فاطمه، والله یا فاطمه لا ارزا حتی ترزا. والله یا فاطمه لا ارزا حتی ترزا. فاطمه خیالت راحت باشه، من راضی نمیشم تا تو راضی نشی. اجازه بدید یه کانال بزنم میونبر. یه سوره داریم در قرآن کریم جزء سور قصاره. کدوم سوره است؟ والضحا. والضحا است ولا سوف یاتیک ربک فترضا داره. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. اون میخوام کدومو معنا کنم؟ لا ارضا حتی ترضا. فاطمه من راضی نمیشم تا تو راضی بشی. راجع به پیغمبر هست که ما ینطق عن الهوا ان هو الا وحی یوها. اگه گفت از تو راضیم یعنی خدا راضی، اگر گفت از تو ساختم و ناراضیم یعنی خدا ناراضیه. خب این مسلم برای همه مسلم. پیغمبر به فاطمه فرمود فاطمه جان من راضی نمیشم مگر اینکه تو راضی بشی، یعنی خدا راضی نمیشه مگر اینکه تو رضایت بدی. این کانالی که زدم، میونبری که زدم، ترجمه این آیه کریمه است، سوره والضحا. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. والضحا واللیل اذا سجا، قسم به نور بلند آفتاب روز. واللیل اذا سجا، قسم به شب که سیاه میکنه و تاریک میشه. ما ودعک ربک و ما قلا. پیغمبر نه خدا ازت خداحافظی کرده که وحیشو قطع کنه و نه با تو دشمنی دارد. ولل آخرتو خیر لک من الاولا، عالم آخرت برای تو بهتر از عالم دنیاست. بعدش چیه؟ ولسوف یعطیک ربک فترضا. ولسوف یعطیک ربک فترضا. اینقدر خدا بهت میده که تو راضی بشی. کجا؟ چون دنباله آیه کریمه ولل آخرت و خیرون لک من الاولا اومده، معنای این آیه اینجوری میشه که پیغمبر آخرت برات بهتره، اونقدر خدا در آخرت بهت میده که تو راضی بشی. فاطمه من راضی نمیشم تا تو راضی بشی. پیغمبر اینقدر خدا به تو میده که راضی بشی. پیغمبر تو راضی نمیشی مگر فاطمه راضی بشه. پیغمبر فاطمه راضی نمیشه مگر من راضی بشم. پیغمبر رضایت فاطمه مساویس با رضایت تو، رضایت تو مساویس با رضایت خدا. پیغمبر با چی راضی میشی در آخرت که اینقدر آخرت برات بهتره؟ روایت داره دیگه، اینو نمیخوام تفسیرشو بگم، در گذشته تفسیرشو گفتیم. حدیث داریم در ذیل همین آیه که به پیغمبر میگن که خب این شیعیان درجه اول خیلی خوب مرتکب گناهانی شدن، جهنمیان، تو شفاعت میکنی؟ من حالا اینا رو به بیان خودم میگم، نمیخوام بگم اینا ترجمه حدیثه، این مضمون حدیثه. این شیعیان درجه اول یه گناهان کوچیکی کردن، خدا اگه بخواد به عدالت خودش رفتار کنه که واویلاس. واویلا نیست. ربنا عاملنا به فضلک ولا تعاملنا به عدلک. اگه خدا به عدالتش رفتار کنه که خیلی، به خاطر یه گناه کوچیک سلمان عبازه رو میتونه حقشونه که ببره جهنم. پیغمبر شفاعت کن. شفاعت کردم رفتن. پیغمبر مرحله مراحل بعد رو، مسلمانان خوب را، بعد راضی شدی؟ نه راضی نشدم. کی راضی میشی؟ یا رسول الله راضی نمیشم مگر اینکه هر کسی که جمله لا اله الا الله گفته اول وارد بهش بشه بعد من بشم. ولسوف یعطیک ربک فترضا. فاطمه تا من تو راضی نشی من راضی نمیشم. لا ارضا حتی ترضا. اون وقت روایت داره، همین امشب شاید بخونم، شایدم نرسم بخونم. فاطمه میگه که، روایت داره که فاطمه نگاه کن به صحرای محشر، فقط سلمان و ابازه رو نبر به بهشت، مقام تو خیلی برتره. کیا رو؟ هر کسی که در دلش محبت یکی از فرزندان توست. امام حسین دوست داره، بردار ببر بهشت، بعد خودت برو. این لا ارزا حتی ترزا یعنی همین. خیلی خوب شد حاج آقای حسین، خدا به درتو بیامرزه، از فردا صبح دیگه من راحتم. صبح کجا؟ عصر پارک کجا؟ شبا کجا؟ مجلس کجا؟ نه، شفاعت قانون داره. در همین منزل ما 7-8 شب در همین منزل راجع به قانون شفاعت صحبت کردیم. یادمه این تعبیر رو کردم، گفتم شفاعت یه باکسه، یه جعبه است، یه کادره. کسانی در این باکس وارد میشن که از قانون شفاعت بیرون نشن. اما اگه شما بیرون باکس شفاعت باشی، شفاعت شامل حال شما نمیشه. که امیدواریم کسی از ما و دوستان امیرالمومنین و محبان و شیعیان شیعیانش که حتما محبان محبان محبانش نباشه، مگر اینکه انشالله مشمول قانون شفاعت بشه. چی میخوام بگم؟ میخوام بگم که اگر به امید شفاعت مرز تقوا رو بشکنیم، ممکنه که در اثر شکستن مرز تقوا یه جوری بشه دیگه تو باکس شفاعت جا نگیریم. حواست باشه تمام اینا قانون داره، قانونش هم از دنیا باید ببریم، هرچه در آخرته در دنیا. لذا این که میبینید که آقایان توی جلساتی، توی محافلی، توی مجالسی، توی روایت میگن هر کی محب علی باشه میره بهش، خیالش راحت باشه، راست میگن. اما به قول اون شاعر میگه کلو و اشربو را دور گوش کن، ولا تصرفو را فراموش کن. اینجوری که نمیشه. کلو و اشربو رو فقط ببینیم، در قرآن اومده کلو و اشربو بخورد بیاشامید، بابا لا تصرفو هم داره. این کلو و اشربو را دور گوش کردن ولا تصرفو را فراموش کردن باعث میشه که ما از باکس شفاعت بیفتیم بیرون. برای خاطر اینکه در قانون شفاعت جا بگیریم، من گفتم که این قانون شفاعته، این لطف خداست، این مرحمت خداست، این رضوان خداست، این مقام پیغمبر و حضرت زهراست، ولی باید تلاش کنیم که از قانون شفاعت بیرون نیاییم. چیا ما را از قانون شفاعت بیرون میبره؟ در طول تاریخ و در طول زمانها و جلساتی که خدمتون داشتم، نوع شما بعضیاشو گفتم، بعضیاشو شنیدید. ثم لا والله، الله اکبر از پیغمبر. چرا اینقدر تاکید میکنه؟ به علی داره سفارش فاطمه رو میکنه که امر فاطمه رو اطاعت کن. میفرماد لا ارضا حتی ترضا، من راضی نمیشم مگر اینکه تو راضی بشی. سپس فرمود ثم لا والله لا ارضا حتی ترضا، باز سومین بار تکرار فرمود ثم لا والله لا ارضا حتی ترضا، به خدا قسم راضی نمیشم مگر اینکه فاطمه تو راضی بشی. یعنی رضایت تو موقوف است، رضایت من موقوف است بر رضایت تو، و رضایت من موقوف است بر رضایت خدا. یعنی رضایت من، رضایت تو با رضایت خدا یکیست. این حدیث اول. حدیث دوم باز از پیغمبر است. فرمود که فوالذی بعثنی بالکرام واستخصنی بالرساله، قسم به اون خدایی که به من کرامت رسالت داد، به من بزرگواری و مجد داد و منو مخصوص کرد به رسالت و پیغمبری، ما انا زوجته، من فاطمه رو به ازدواج علی در نیاوردم، ولکن الله تبارک و تعالی زوجه من فوق عرشه، خداوند از فوق عرشش، یعنی این ازدواج و سنخیت و کفیت از عالم ملکوت آمده به اینجا رسیده. یعنی کفیت علی و فاطمه مال عالم نوره، مال عالم خلقته، مال بالای عرشه. بالای عرش یعنی چه؟ خیلی حرف داره، حرفشو در حد کمی که من بلدم بگم از مرحله پرت میشم. خدا او رو تزویج کرده. و ما رضی علی حتی رضیت، رضایت علی به رضایت فاطمه بستگی داره. اینا در عالم معنا و نور و روح با هم برابرن، اختلاف که ندارن. مثلا یکی بیاد امیرالمومنین رو راضی کنه، بعد فاطمه ناراضی بشه، فاطمه رو راضی کنه، علی ناراضی بشه، این دوتا راضی کنه، پیغمبر ناراضی بشه، پیغمبر راضی کنه، این دوتا ناراضی، اصلا امکان نداره. پیغمبر اینو میخواد بفرماید، این به کجا هم میخوره یک کمی نتیجه کوتاهی رو خواهم عرض کرد. و ما رضیت و حتی رضیت فاطمه، من پیغمبر راضی نمیشم مگر فاطمه راضی بشه. و ما رضیت فاطمه حتی رضی الله رب العالمین، یعنی رضایت چهار کس و چهار شخص با هم برابره. رضایت خدا، رضایت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله، رضایت علی و رضایت فاطمه. شما از این چی میفهمین؟ از این نتیجه در میاد که این چهارتا یک نورن، یک حقیقتن. این یک نور و یک حقیقت رو به جملات مختلف بیان کرده پیغمبر. یا علی، انا حربون لمن حاربکه و سلمون لمن سالمکه. یا فاطمه، انا حربون لمن حاربکه سلمون لمن سالمکه. خب این فقط جنگ حکومته؟ نه، جنگ عمله، جنگ تقواست، جنگ اعتقاده، جنگ توحیده، جنگ اعتقاد به نبوت و معاده، جنگ عمل به قرآنه. حرب لمن حاربک و سلم لمن سالمک یکی سیه که یه پدری به پسرش میگه که پسرم با من مخالفت نکن. با ما کی با شما؟ من که همش میام دست شما رو میبوسم، میگم که نوکر شما، غلام شما. بله از نظر جمله میگی، ولی تو نمیدونی که من با فلانی از نظر دین اختلاف دارم، من باش رفت آمد نمی کنم، تو باش رفت آمد میکنی، پس تو عملا با من میجنگی. تو غلام منی، تو نمیدونی من خوشم نمیاد تو این لباس جلف و پوشیدی رفتی بیرون تو دانشگاه. تو غلام منی، من لباس دوست ندارم. تو غلام منی، با من خیلی یکی هستی، تو نمیدونی که من دلم میخواد تو نمازات اول وقت بخونی، تو خیلی به من ارادت داری، تو نمیدونی که من نمیخوام با دخترها و پسرهای هر جایی بگردی. اینا جنگ چیه؟ جنگ عمله. این که پیغمبر میفرماد رضای خدا، رضای علی، رضای فاطمه و رضای من، همه این رضاها یکیست، رضایت ها یکیست. لا ارضا حتی ترضا، لا ارضا حتی ترضا. یکیش اینه که اون دو نفر ملعون وقتی اومدن از تو رضایت طلبیدن، تو راضی نشدی، منم راضی نمیشه، علی هم راضی نمیشه، خدا هم راضی نمیشه. این یه نقطه بلندشه. نقطه بعدیش، اینا علی رو ناراضی کردن، منم ناراضیم. اگر کسی علی رو ناراضی کرد میتونه منو راضی کنه؟ این هفته پیش توفیق دست داد در روز شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها، رفتم جلسه‌ای که آقای افتخارزاده بودن، یه جمله گفت خیلی خوشم اومد، خیلی خوشم اومد. من به یه جورای دیگه گفته بودم، ولی اون جوری که اون گفت خیلی بهتر از من گفت، خیلی قشنگ بیان کرد. اونو براتون جاش اینجاش عرض میکنم. گفت که تو دانشگاه، خب خیلی هم برام نقل میکنم بچه‌ها، تو دانشگاه استاد تاریخ از خدا بی خبر، از امام زمان بی خبر، از دین بی خبر، از همه چی بی خبر، میگه که آقا کجا نوشتن که در خونه حضرت فاطمه رو آتش زدن؟ کجا نوشتن که امیرالمومنین رو با طناب بردن مسجد؟ کجا نوشته که تو کوچه بنی هاشم سیلی به صورت حضرت زهرا زده، مثلا سند فدک رو گرفتن؟ کجا نوشتن اسم بابا؟ نمیشه همچین چیزی. یه آقای روز شنبه و یه شنبه من یه مسافرتی رفته بودم، یه دو روزی یه پسر جوانی با من بود، گفت آقا واقعا میشه که حضرت مثلا فاطمه رو و امیرالمومنین رو به اون صورت، هنوز پیغمبر سه روز دفن شده، به اون صورت باشون رفتار کنن، اونم صحابه نزدیک مثل خلیفه اول و دوم؟ اون چیزی که میگم آقای افتخارزاده خدا خیرش بده خیلی عالی گفت این جمله بود، گفتن که در خانه فاطمه رو آتش زدن بدتره یا علی رو کنار زدن و نشستن جای علی؟ این کارو کردن. اصل حکومت و اصل خلافت و جانشین پیغمبر رو گرفتن که کار خداست. یعنی گفتن خدا بی خود گفته، گفتن پیغمبر بی خود گفته، گفتن عقل بی خود گفته، گفتن نقل بی خود گفته. 23 سال پیغمبر سفارش علی رو کرد، همش بی خوده، همش زیر پاس. پیغمبر بی خود گفته، جانشین خدا تعیین نکرده، ما هستیم. این کارو کردن، آتش زدن در خونه فاطمه، نسبت به اون خیلی کوچیک‌تره. خیلی حرف قشنگه. این میگه من راضی نمیشم مگر تو فاطمه راضی بشی، راضی نمیشم مگر علی راضی بشی، علی راضی نمیشه مگر فاطمه راضی بشه، فاطمه راضی نمیشه مگر علی راضی بشه. وقت یه کسی بیاد بگه که حالا هر کی اومده حکومت کرده کرده دیگه، حالا به جای پیغمبر ابوبکر بوده، عمر بوده، حالا علی هم بود که حالا مسئله نبود. اصلا مسئله اینا نیست. پارسال در 13 رجب، پیارسال در 13 رجب برای شما معنا کردم که معنای خلافت اول و دوم و سوم و چهارم اینی که سنی ها میگن، اصلا دعوا، اصلا مسئله نیست. بله یه چیز تاریخی است. اونی که ما ادعا میکنیم اینه، خلیفه اول و دوم با شورای ساختگی خدا را عقب زدن، پیغمبر خدا را عقب زدن، پا رو قرآن گذاشتن، 23 سال رسالت و نبوت پیغمبر رو زیر پا گذاشتن، اومدن نشستن جای پیغمبر. اون وقت کسانی که این کار کردن، این براشون سخته که تازه دم خروس از کتابهای اهل تسنن هم پیداست. و باز یه جمله دیگری که ایشون قشنگ گفت اینه که البته این هست، من اینو اضافه میکنم، تو کتاب اهل تسنن تو الامامت و سیاست هست، تو تاریخ الخلفا هست، تو تاریخ های معتبر اهل تسنن گوشه و کنار هست. اگر یه کسی عمل پازل انجام بده اینا رو کنار هم بذاره، کاملا مدعای شیعه از توش در میاد. اما شما انتظار دارید اینایی که اومدن به دروغ گفتن که ما طرفدار و خیرخواه فرزندان رسول خدا هستیم و میخوام اسلامو نگهداریم بنویسن؟ اون وقت تاریخ نویسا کیا بودن؟ تاریخ نویسان دربار پادشاهان اسلامی بودن. اینا فقط به نفع پادشاهان نوشتن، نه اونا. اونایی هم که برای پادشاهان ساسانیان و اشکانیان و کیو 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 اینا نوشتن، اونها هم کسانی بودن که فقط برای پادشاهان نوشتن و چیزی که مخالف با اونا بوده ننوشتن. شما نگاه کنید در تاریخ زندگی ائمه ما، از بعد از امیرالمومنین، از امام حسن علیه السلام تا امام 11، اینا رو که سنی ها قبول دارن ولو به عنوان امام قبول ندارن، به عنوان یه شخصیت تاریخی قبول دارن، به عنوان فرزندان رسول قبول دارن. چی نوشتن در تاریخ ها؟ چقدر نوشتن؟ چقدر از حقایق رو نوشتن؟ و عجب است از سنی های به لباس شیعه تو جامعه ما، سنیان اما لباس شیعه پوشیدن، که از اونها دفاع میکنن. و عجبتر از شما بچه های شیعه است، نمیدانید. برای اکثر ما مردم دانستن این که نام افراد فوتبالیست فلان نمیدونم تیم که با کجا مسابقه داده، دانستن نام اونها به مراتب برامون ارزشش بیشتره تا دانستن دلائل امامت و ولایت امیرالمومنین علیه السلام. چرا ما اینجوری هستیم؟ دانستن هنرپیشه ها، نوازندگان بین المللی، تاریخ موسیقی برای جوانان ما به مراتب بیشتر شور و شعف داره تا دانستن روش و سیره زندگی ائمه ما. شما مقصرید، ما مقصریم، اونا مقصرن. تاریخ در تاریخ هر کسی که ادعا میکنه مسئولیت داره باید حرف بلد باشیم عزیزان من. بعد میگه من وقت ندارم. آقا کجا بودی؟ چرا نمیری مطالعه کنی؟ چرا شب جمعه نمیای؟ چرا جلسه مذهبی نمیری؟ چرا نمیدونم فلان کارو نمیکنی؟ آقا وقت ندارم، کلاس میرم، کلاس کامپیوتر که میرم، اخیرانم یه کلاس سازم میرم. آدم بالاخره باید با زمان زندگی کنه، باید در زمان باشه دیگه. کلاس سازم میرم. ایشون اخیراً یه فرندی هم پیدا کرده. معمولا عصرا برای اینکه یه تنزهی داشته باشه، تفرجی با هم میرن پارک و بچه‌م دیگه خسته است. البته آخر شب که میاد مفاتیح الجنان رو مطالعه میکنه. رفرنس
اطلاعات اسلامی این آقایی که پدرشو و مادرشو تونسته گول بزنه اینه که آخر شب که میاد خونه من میبینم مفاتیح دست شاهاج آقا، هی ورق میزنه دنبال دعاهایی میگرده که اون دختره بله رو بگه. پس ببینید رضایت، رضایت در تقواست، جنگ جنگ عمله، جنگ تقواست، جنگ اعتقاده. یعنی اینجوری میخوام بگم عمر و ابوبکر و تاریخ خلافت و پادشاهان و کسانی که قرآن رو خدا را همه چی رو غصب کردن، اینها جنگ کردن با امیرالمومنین و با حضرت زهرا. زبونم لال، نمیتونم این جمله رو بگم. اون زنی که میگوید من شیعه هستم و مسلمانم و کمک میکنه به دختران جوان که حجابشون کنار بره و دچار فحشا و گناه بشن، اینم با فاطمه جنگ داره. اون کسی که حرام اسلام رو حلال میکنه، اینم جنگ داره. اون کسی که تشویق میکنه جوانان رو به عمل نکردن به قوانین اسلام، اونم جنگ میکنه. اون کسی که رعایت نمیکنه، اونم جنگ میکنه. منتها جنگ گاهی با نمیدونم توپ و تانک چیه، گاهی جنگ با یه به اصطلاح هفت‌تیر معمولی است، با یه تفنگ معمولی است. مواظب باشیم این جنگ های کوچک به جنگ های عمومی و کلی مبدل میشه. اونی که ما را از باکس شفاعت بیرون میبره، وقت نماز خوندیم، روزه گرفتیم، جلسه هم میرفتیم، برای امام حسین هم گریه میکردیم، سورم میدادیم، نمیدونم اطعام هم میکردیم، اونور اینور هم یه کارهایی کردیم، ولی مورد شفاعت خبری نیست، برای اینکه عملا تونستیم نتونستیم عملا رضایت اینها رو جلب کنیم. خب چه کنیم آقا؟ به نظر شما چه کنیم؟ به نظر من این روایت دیگرم بخونم، بعد عرض میکنم که یه دو سه جمله نتیجه بگیرم که باید چه کنیم. حدیث امام باقر علیه السلام، خیلی حدیث یادداشت کرده بودم، منتها به اصطلاح نمیخوام شما رو خیلی خسته کنم و از مرز یک ساعت 60 دقیقه که وقت منه 5-6 دقیقه بیشتر نمونده و به اصطلاح عرایزم رو کم کم جمع بکنم. امیدوار هستم که زنان مردان را و مردان زنان را در عمل به اسلام و در اسوه قرار دادن حضرت صدیقه طاهره کمک کنند. خدا شاهد، من این سه هفته که تابستون جلساتمون تعطیل بود و بعد اولین جلسه‌ای که شروع کردم از بحث حضرت زهرا، اینجوری به نظرم رسید که مدت هاست که ثقل صحبتمون با دختران و خواهرانمون نبوده. گفتم از فضایل حضرت زهرا بگیم، شاید که بانوانی انشالله عرض کنم که بیدار بشن، بیدارتر بشن، حرکتی انجام بدن، تغییراتی در زندگیشون داشته باشن، چون تغییرات بانوان کارسازتر از تغییرات آقایانه، بیشتر کارسازه. زیرا بانوان که تغییر کنن محیط منزل و خانه، مرد خانه، پسر خانه و دختر خانه هم تغییر خواهد کرد انشاءالله. نظر اصلی من این بوده و اینکه این کتاب آقای افتخارزاده رو که درباره حضرت زهرا نوشتن هی هر هفته گفتم، این هفته هم باز یه عده تقاضا کردن گفتم چند تا بیارن، فقط به خاطر اینه که این دخترا، این خانم ها این کتابا رو بخونن، الگوهای خودشون رو از ژورنال های سوئیس و فرانسه نگیرن. من نظرم اینه، اسوه های خودشون رو از این ژورنال ها نگیرن، اسوه های خودشون از کتاب حضرت زهرا بگیرن. یعنی ما یه خود جو فکریمون رو عوض بکنیم، از این دنیایی که فسادش و خرابیش انتها نداره، از این دنیایی که من روزخونی که هفته یه منبر میرم شبای جمعه، دیروز حدود 20 تا تلفن زور من جواب دادم، با اینکه رفتم بیرون حدود 20 تا تلفن جواب دادم، از این 20 تا تلفن به نظرم حدود 17 تاش از پدران و مادران بود راجع به بچه‌ها. این اختلاف، این مشکل، این فساد، این رفیق بد، این مدرسه بد، این فضای بد، اینا چرا اینجوری هستیم ما؟ چرا به فکر نیستیم؟ چرا یه کاری نمی کنیم؟ مال اینه که آقایون جو فکری پدر مادران، جو فکری این متجدد معابانه است. من نمیگم که ما الانم که هواپیما اختراع شده بازم با شتر مسافرت کنیم، این تجدد خوبه که با هواپیما مسافرت کنیم، ولی چون هواپیما سریعتر ما رو میبره، ما دختر و پسرها رو رها کنیم، تربیت رو رها کنیم، دین رو رها کنیم، خانواده ها رو رها کنیم، اندیشه نباید داشته باشیم، نونمون رو رها کنیم، تقوامون رو رها کنیم، فکرمون رو رها کنیم. این میشه که هست. میگم 20 تا تلفن 17 18 تاش راجع به مشکلات بچه‌ها. تازه ما اکثر وقتا نیستیم، تلفن هم که جواب نمیدیم، نمیرسیم تلفن جواب بدیم. اونایی که میتونن ما رو پیدا کنن شانسی از نمیدونم 100 تا تلفن 20 تا تلفن من دیروز جواب دادم. چرا جامعه ما اینجوریه؟ چرا انقدر مشکل داریم؟ من فکر میکنم اگر پدر مادرها تصمیم نگیرند، ببینین سال 76 دارم عرض میکنم، مهر ماه، اواخر مهر ماه، یکی دو سال دیگه ما مشکلات خیلی عظیمتر و برتری خواهیم داشت. یه خود حرف ما رو گوش کنین خانوما، اون حرفایی که من گاهی خصوصی تلفنی بهتون میگم، گاهی نصیحت میکنم، گاهی توصیه میکنم، آقایان حرفای ما رو گوش کنین، خانوما حرفای ما رو گوش کنین، یه خود به خانواده ها برسیم. این چیزا رو بیاریم تو خونه، همش تو خونه، از صبح تا شب زندگی ما شده الگوی اروپا، امریکا، پیشرفت‌های اونا، نه پیشرفت‌های تکنولوژی صنعت، پیشرفت‌های هرزگی. عکسایی که تو خونه ما هست، فیلمایی که تو خونه ما هست، تلویزیونایی که تو خونه ما هست، مطالبی که تو خونه ما هست، برنامه هایی که داریم، مهمونی هایی که داریم، مسافرت هایی که داریم، نحوه لباس هایی که داریم، الی آخر. شما نگاه کنیم ببینید چند درصد برنامه ما با اینایی که خدا و پیغمبر حضرت زهرا گفته میخونه. اگر واقعا 20 درصد 30 درصد 40 درصد زندگیت مطابق با اوناست، خوش به سعادتت، الگو هستی در زمان ما. یه صلوات هم بفرمایید. قال ابو جعفر علیه السلام، آخرین حدیثی است که میخونم. قال ابو جعفر علیه السلام: والله یا جابر، جابر ابن عبدالله انصاری به احتمال قوی، جابر جعفی به احتمال ضعیف، چون دو تا جابر داشتیم، یه جابر بوده جابر ابن عبدالله انصاری پیرمرد از زمان پیغمبر تا زمان امام باقر علیه السلام، یه جابر جعفی هم بوده که از اصحاب و شاگردان امام باقر و امام صادق علیه السلام داشته. اینجا میگه یا جابر، احتمالاً جابر جعفی یا جابر انصاری است. انها ذلک الیوم، یه نکته رو به خانم ها عرض میکنم، یکی از اقسام شفاعت که ما گفتیم شفاعت رهبری است. یعنی چی شفاعت رهبری؟ یعنی هر کسی دست هر کسی رو در دنیا گرفته، دست او رو در آخرت هم خواهد گرفت. اگر شما یه دانشمندی، یه عالم ربانی، یه مجتهدی، یه معلمی دستتون رو گرفته هدایت کرده، در آخرت همون شفاعت کننده شما خواهد بود. این رو تو روایات داره. پدر مادر شفاعت میکنن، فرزند شفاعت میکنه، عالم شفاعت میکنه، شهید شفاعت میکنه، نبی شفاعت میکنه، ولی شفاعت میکنه. مال اینه که تمام اینا هدایت کننده هستن. هر کسی به اندازه برد نورانیت مقامش که در این دنیا هدایت کرده، در آخرت میتونه شفاعت بکنه. خب حضرت زهرا برد کارش چقدره؟ محدود نیست. برای اینکه 11 الگو ساخته، یه الگو رو، دو تا الگو رو هم سرویس داده. فقط از یه الگو پایین تره که پیغمبره، با یه الگو برادر که امیرالمومنین، از 11 الگو هم برتره. یعنی الگوها رو در دامن خودش تربیت کرده. این برد شفاعتش خیلی زیاده. حدیث میفرماید که والله یا جابر، به خدا قسم ای جابر، انها ذلک الیوم، یعنی القیامه، حضرت فاطمه در روز قیامت، لتلتقتو شیعتها و محبیها. شیعه یعنی اونی که دقیقا دنبال حضرت زهرا بوده، مو به مو، قدم به قدم، استپ بای استپ دنبال حضرت زهرا بوده. محب در عملش اختلال بوده اما هنوز دوست داره فاطمه رو، یعنی به سوی فاطمه حرکت میکنه، عملش ممکنه یه خورده لغزش داشته باشه، مثل اکثریت قریب به اتفاق ماها که ما انشالله محبیم. اگه محبم باشیم کلامونو باید هوا کنیم. انها لتلتقتو، فاطمه جدا میکند شیعتها و محبیها، شیعیان خودش و دوستداران خودش را، کما یلتقتو تیر الحب الجید من الحب الردی. دیدید پرنده ها میان دونه های سالم رو جدا میکنن، دونه های فاسد رو میذارن. فاطمه در صحرای عرصات که همه هستن، شیعیان و دوستان خودش رو دونه دونه سوا میکند. فعضا سار شیعتها معها، همه کنار صحرای محشر میستن در اطراف فاطمه. موقعی که همه با فاطمه بودن، عند باب الجنه یلق الله فی قلوبهم ان یلتفتو. خدا به قلبشون الهام میکنه که اونام منتظر باشن. فاطمه که نمیره بهشت مگر شفاعت کنه. خدا به دوستان شفاعت شده فاطمه هم القاء میکند در قلبش که بایستن اون طرف این طرف نگاه کنن. فاذا التفتوا، موقعی که دم در بهش وای میستن و نمیرن تو، فیقول الله عز وجل، خدا میگوید یا احبائی ما التفاتکم وقد شفعت فیکم فاطمه بنت حبیبی. چرا نمیرید بهشت؟ من که فاطمه رو شفیع شما قرار دادم، فاطمه هم که شفاعت کرد، شما چرا وارد بهشت نمیشید؟ فیقولون یا رب احببنا ان یعرف قدرنا فی هذا الیوم. میخوام ببینیم ارزش محبت ما به فاطمه چقدره. فاطمه ما را شفاعت کرد، ما میخوام ببینیم ما میتونیم دست کسان دیگه هم بگیریم. گاهی دیدی یه مهمونی دعوت میکنه یه جلسه، میگه دوستم هم میتونم بیارم، پسرم هم میتونم بیارم، خواهرم هم میتونم بیارم، مادرم هم میتونم بیارم. خدایا میخوام ببینیم این محبت فاطمه در دل ما چقدر ارزش داره، چی کار میتونیم بکنیم. فیقول الله یا احبائی ارجعوا وانظروا من احبکم لحب فاطمه. شما دوستان فاطمه نگاه کنید، آیا کسی در عرصات قیامت هست که شما را به خاطر فاطمه دوست داشته باشه؟ هر کی شما را به خاطر محبت فاطمه دوست داره. انظروا من اطعمکم لحب فاطمه، نگاه کنید هر کی به شما یه لقمه اطعام و غذا داده، مهمونی کرده به خاطر محبت فاطمه. انظروا من کساکم لحب فاطمه، نگاه کنید یه کسی به شما یه لباس داده به خاطر محبت فاطمه. انظروا من سقاکم شربتن لحب فی حب فاطمه، هر کسی به شما یه لیوان آبی داده به خاطر محبت حضرت زهرا. دیدیم بعضی از جوانا، شما هم از پیرمردا از پیرزنا اینا رو یاد بگیرین، بعضی هستن که حساسیت به فرزندان فاطمه دارن، تا یه سید میبینه به خاطر محبت فاطمه، علاقه که به امیرالمؤمنین علیه السلام داره، یه جوری احترام میکنه، این در قیامت پیش فاطمه مادر سادات گم نخواهد شد. انظروا من رد عنكم غیبتن فی حب فاطمه، ببینین کسی هست که به خاطر محبت فاطمه پشت سر شما وقتی غیبت میشه میگه این درست نیست، حرفشو نزن، گناه داره، غیبت نکن. نگاه کنید این گروه ها رو، خذوا بیده و ادخلوه الجنه، دستشو بگیرید وارد بهشت کنید. یعنی چه؟ یعنی کسی که محب فاطمه هم باشه حق شفاعت داره، کسی که دوستدار فاطمه باشه نه خودش انشالله به بهش خواهد رفت به شرطی که محبت فاطمه رو تا آخر عمر حفظ کنه، بلکه دست دیگران رو هم خواهد گرفت. بعد حضرت می فرماید قال ابو جعفر علیه السلام والله لا یبقى فی الناس الا شاکن او کافرون، فقط کافر و کسی که شک به مقام فاطمه داره در صحرای قیامت میمونه، همه به یه بهانه‌ای وارد بهش میشن. میخوام عرض کنم که السلام علیک یا بنت رسول الله، من از طرف شما اجازه میدیم قسم بخورم فاطمه جان، فاطمه جان، وقتی برای ما تعریف کردن که شما از رخت خواب بلند شدید اومدید برید مسجد، به بلال دستور دادید اذان بگه، بلال وقتی گفت اشهد و الله اله الا الله، دومیشی که گفت شما غش کردید، چون صدای بلال را با پیغمبر تداعی کردید. وقتی برای ما تعریف کردن نزدیک حجره مخصوص رسول خدا که رسیدی تحمل نتونستی بکنی، ما وقتی اینا رو گفتن فاطمه جیگرمون آتش گرفت، اما تو نبودی در گودال قتلگاه، دخترت زینب کبرا را نبودی ببینی، دستشو گذاشته بود رو سرش، هی صدا میزد وا محمدا، وا علیا، وا حسنا، وا حسینا، گفت رسول خدا نگاه کن این جوجه دو حسین است، سرشو از تنش جدا کردن، سر در بدن نداره. فاطمه جان به جان خودت به پهلوی شکستت، ما همگی تو را دوست داریم. فاطمه به سر بریده فرزندت ابی عبدالله، محبت تو در دل ما هست، از شفاعت ما صرف نظر نکن. اللهم صل علی محمد و آل محمد.